اون رو درباره اون برنامه با دیگران به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. همونطور که خدمتتون اعلام شد، آدرس ما به نشانی www.radiogoftego.ir همچنان در اختیار شماست. اما در ادامه دعوتتون می‌کنم که همراه ما باشید با برنامه علمی روزنه.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما عزیزان شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو. خوش آمدید به برنامه روزنه امروز، چهارشنبه 8 تیر ماه 1401. خب امروز 52 دوره کنکور سراسری هم شروع شد، با کنکور هنر هم شروع شد. یه سلام صبح اونا که صدای ما رو الان دیگه نمیشنون، ولی به خانواده هاشون یه سلام ویژه عرض میکنیم که دیگه این استرس و این تنش رو تحمل کردن. انشالله که بچه ها همه نتیجه های قابل قبول خیلی خوبی بگیرن. خب امروز هم انشالله با سه گفتگو میزبان شما هستیم. به جشنواره فارابی میریم، در مورد جشنواره صحبت خواهیم کرد، در مورد دستاوردهای پژوهشکده رویان در حوزه ناباروری انشالله گفتگو رو خواهیم داشت، و در مورد تولید نمونه های پیشرفته دستگاه های احیای تنفسی در کشور هم صحبت خواهیم کرد. جدای اون خوب بدونه دیگه بخش های متنوع دیگه هم انشالله تقدیم شما عزیزان خواهد شد. اما خانم مفتزده، صبح شما بخیر.
سلام جناب مهنام فر، صبح شما هم بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که چهارشنبه خوبی رو شروع کرده باشن. شنوندگان عزیز برنامه روزنه مثل همیشه میتونن نظرها، انتقادها، پیشنهادها، سوالات خودشون رو در حیطه پزشکی و هر موضوعی که فکر میکنن دوست دارن در برنامه مجله علمی روزنه بررسی بشه برای ما ارسال کنن از طریق شماره تماس 2265-2285 و سامانه پیام کوتاه ما 301035 و فضای مجازی 0903-913-4744 هستش. ما پیگیری میکنیم و پاسخگوی عزیزان هستیم.
انشالله. متشکرم از شما. سلامت باشید. خب کنکور امروز، فردا، پس فردا تا شنبه ادامه داره. ما هم دست خودمون نیست. بذارید یه خبر دیگه هم از کنکور تقدیمتون بکنم. رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفتن که آن دست از مشمولانی که در کنکور سراسری شرکت کردن توجه داشته باشن غیبت سربازی مانع پذیرش قبول شده های آزمون سراسری در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی نشه. خودشون که نمیشنون. ما الان داریم به خانواده ها استرس میدیم و کسایی که فردا پس فردا دیگه کنکور دارن. این هم پس بشنوید. تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته آزمون کاردانی با کارشناسی ناپیوسته تا پنجشنبه این هفته یعنی نهم تیر ماه هم تمدید شد. اینم حواستون باشه. خب این خبر نمیدونم چرا استرس خاصی نداشت، ولی خب به هر حال امیدوارم که همه کسایی که تا شنبه کنکور دارن قرار نیست اتفاق خاصی بیفته، واقعا اصلا به خودتون تنش راه ندید. یه آزمونیه که همه دادیم و شما هم به قول معروف انشالله اون رو راحت پشت سر میذارید. ساعت 9:06 است. اینجا روزنه از شبکه رادیو گفتگو.
اختتامیه 13 جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی، پاسداشت منزلت پژوهشگران فرهیخته کشور با هدف کمک به تقویت زمینه‌های مساعد برای نوآوری و نظریه پردازی، بسط و تعمیق دانش علوم انسانی و اسلامی در ایران و جهان و نیز شناسایی، تشویق و حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر در علوم انسانی و اسلامی و نکوداشت مقام علمی پیشگامان و پیشتازان این عرصه، 14 تیر ماه 1401 سالن اجلاس سران، دبیرخانه 13 جشنواره بین المللی فارابی.
خب با این مقدمه که الان تقدیمتون شد جای هیچ حرفی نمیمونه، مستقیم صحبت کنم با جناب آقای دکتر مهدی مسعودی عزیز، دبیر اجرایی 13 جشنواره فارابی. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر و خدا قوت خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سلامت باشید، بزرگوارید، باعث افتخارمونه. متشکرم. خواهش می‌کنم. خب آقای دکتر، از این جشنواره فارابی برامون بفرمایید. در دو بخش فکر می‌کنم مثل سال‌های قبل برگزار میشه. چند تا مقاله اومده چه خارجی چه داخلی؟ برامون بفرمایید که چه اتفاقای خوبی قرار هست که در این جشنواره فارابی بیفته.
زنده باشید. خب همونطور که محبت کردن تیزر اختتامیه جشنواره پخش کردن در ان شاء الله 13 جشنواره بین‌المللی فارابی روز سه‌شنبه 14 تیر ماه ان شاء الله در سالن اجلاس سران با حضور رئیس جمهور محترم ان شاء الله برگزار میشه. خب میدونید دیگه جشنواره فارابی در واقع جشنواره است که ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی است و در واقع اصلی ترین جشنواره علمی کشور در حوزه علوم انسانی و اسلامی است. همین خاطر تراز این جشنواره در واقع مشخص کننده و به تعبیر جناب آقای دکتر کلانتری معاون وزیر علوم در نشست خبری دیروز، قطب‌نمای فعالیت‌های علوم انسانی کشور هستش.
بله.
و خب ما به واسطه در واقع این یک دو سالی که کرونا کار رو در واقع متوقف کرده بود و این جشنواره به صورت فیزیکی برگزار نمی‌شد، بالاخره بعضی از کارها عقب افتادگی داشت، اما خدا لطف کرد و فعالیت جشنواره دوباره در واقع زنده شد. هرچند که به صورت مجازی در دوره‌های قبل برگزار می‌شد، اما کار انجام شد. در جشنواره چون بین‌المللی هست دو بخش داره، بخش داخلی بله. که در واقع ما داشتیم حدود دقیقاً 3088 در واقع اثر که برگرفته از مقالات، حالا در بیشتر برگرفته کتاب‌ها و افراد شاخص و فعالیت‌ها و موضوعاتی است که در واقع چهارگانه پنجگانه خود جشنواره هست در حوزه علوم انسانی و اسلامی مد نظر قرار گرفته شد، اونهایی که در واقع در سامانه‌های جشنواره ثبت نام شده بود. بله. از مجموع اینها در واقع 2669 اثر پالایش شد و به داوری اولیه رسید و نهایتا هم 207 اثر رفت برای داوری. خب فرایند داوری جشنواره داوری پیچیده است. امسال هم در واقع مد نظر بود که کار بسیار علمی و دقیق باشه، هرچند که بخشی از آمار تعداد آثار کاهش پیدا کرده بود، ولی جشنواره نگاهش این بود که تراز علمی رو پایین نیاره و خیلی محکم کار رو بررسی کنه، به خاطر اینکه بعد قوام علمی در این حوزه حتما حفظ بشه. نهایتا اتفاقی که افتاد در واقع 16 اثر به عنوان برگزیده و شایسته تقدیم
در بخش داخلی
نه فقط بخش داخلی، بخش داخلی چند بخش داره. خب. این در حوزه در واقع کتب و رساله های ارشد و دکتری است.
بله.
که در واقع بررسی شد 16 اثر به عنوان برگزیده یا شایسته تقدیم در واقع انتخاب شد. خود همین بخشی که 16 اثر گفتم بزرگتر و جوان داره. یکی از کارهایی که خوبی که فارابی انجام داده این هستش که برای افراد زیر 35 سال به عنوان جوان یک نگاه جداگانه داره که ممکنه خیلی از این افراد قابل مقایسه با اساتید برجسته و فردی که استاد تمامه نباشن.
آفرین.
این مقایسه درستی نیست. به همین خاطر فارابی این رو جدا کرده در دو بخش بزرگسال و جوان در همین موضوعی که عرض کردم به صورت جداگانه بررسی شده و امتیازها و شاخص‌ها هم در واقع با هم اختلافایی داره. که 16 در واقع اثر در این مجموعه انتخاب شده در بحث شخصیت‌های پیشگام و پیشتاز. یه اتفاق مبارکی در جشنواره فارابی هست به اسم پیشگام. بزرگوارانی که الان در قید حیات نیستن و به رحمت خدا رفتن، اما پیشگام یک موضوع علمی مهم در کشور بودن.
بله.
در این عرصه‌ها و یا افرادی که پیشتازن موضوعات اساسی رو پیگیری کردن و در واقع مجلس تلاش ویژه‌ای داشتن و الان جزء اساتید در واقع پا به سن گذاشته برجسته کشورن. در هر کدام از این دو عنوان 5 شخصیت انتخاب شدن. دو نفر در حوزه مترجم انتخاب شدن، ترجمه در واقع چه فارسی به زبان دیگه و چه در واقع برعکس اون. یک نفر به عنوان نظریه پرداز در واقع و بحث انجمن و نشریه علمی چه در حوزه چه در دانشگاه، هر کدوم یک نفر در واقع انتخاب شده. مجموعه این افراد در واقع میشه مجموع این انتخاب ها از فرد و اثر میشه 31 در واقع. در بخش بین الملل هم خب یه نکته وجود داره. ما در بخش بین الملل در شورای سیاست گذاری جشنواره سیزام که وزیر محترم علوم حضور داشتن، خب بله. میدونید دیگه رئیس جشنواره وزیر علوم هستن.
درسته.
به همین خاطر یک در واقع جنبندی شد با توجه به نکاتی که پیش آمده که حوزه بین الملل فعالتر عمل کنه. ما شاید تو این سالها اونقدر فعال در حوزه بین الملل نبودیم و نرفتیم با جریان های بین المللی حوزه علوم انسانی و اسلامی که در بستر بزرگ کشورهای اسلامی هستن در واقع کار کنیم، چون ما در این موضوع 3 تا حوزه رو مد نظر داریم. یک بحث ایران شناسی هست، یکی بحث اسلام شناسی هست و بحث بعدی هم که بحث علمی دینی یا به تعبیر علوم انسانی اسلامی.
بله.
ما در این 3 تا موضوع خوب عمل نکردیم حقیقتاً و در شورای سیاست گذاری امسال مصوب شد که انشالله فعالیت‌های متفاوتی انجام بشه. طبق تأکیدات حضرت آقا در دیداری که با در واقع رئیس جمهور قزاقستان داشتن در مورد اینکه در موضوع فارابی شوراها و کمیته های مشترک علمی بین المللی شکل بگیره، این کمیته در واقع طراحی اولش انجام شده و ما امیدواریم در سالهای آینده در عرصه بین الملل چه در بحث ایران شناسی که بسیار متاسفانه ما ضعیف هستیم، چه در بخش های اسلام شناسی و علمی دینی انشالله بتونیم یک در واقع توسعه بهتری داشته باشیم. اما در مجموع در بخش بین الملل 84 اثر اولیه به دبیرخانه جشنواره آمد و 65 اثر برای داوری رفت و 10 نفر در واقع نهایتاً انتخاب شدن در عرصه بین الملل از کشورهای مختلف که انشالله مجموع این 41 نفر و اثر در روز سه‌شنبه انشالله در واقع از دست رئیس جمهور انشالله هدایا و دعاهای خودشون رو دریافت خواهند کرد
انشالله. آقای دکتر، آماری هست که از چند کشور شرکت کردن تو این جشنواره؟
من آمار دقیقه چند کشور رو ندارم.
حدوداً حالا از چه کشورهایی بدیو؟ قاعدتاً کشور اسلامی هستند دیگه، درسته؟
عموماً بله، میگم ما چون در حوزه غیر از کشور اسلامی در حوزه ایران شناسی مثلا ما در اروپا چیزی نداشتیم.
بله.
که مثلا ما در آمریکای لاتین به معنا چیزی نداشتیم. این البته برمیگره به کمکاری در حوزه‌های داخلی ما باید فعال‌تر و خوب‌تر عمل کنیم. ولی ما از کشور هند داشتیم، از بنگلادش داشتیم، از مراکش داشتیم، از لبنان داریم. چند کشور دیگه که در واقع کشورهایی هستن که ما ازشون در مجموع 10 نفر رو در واقع 10 نفر اثر انتخاب شدند و انشالله معرفی خواهند شد.
بسیار عالی. وقت شما نمیخوام زیاد بگیرم، ولی توی اون خبری باشد. که من داشتم در بزرگوار شما در مورد جشنواره میخوندم، یک جمله رو شما فرمودید که الانم تکرارش کردید، گفتید فرایند داوری رو یه ذره پیچیده ترش کردیم. برامون توضیح میدید یعنی چه اتفاقی افتاد؟
پیچیده تر بزن، شاید من کلمه رو خوب به کار نبردم، یکم دقیق تر و علمی تر. ببینید در حوزه داوری اتفاقی رخ داد هستش که خب عرض کردم اصلا ملاک این شد که ما تراز داوری رو بالاتر ببریم و پایین‌تر نیاریم. البته اینها رو
چه شاخصه هایی داره دکتر جان؟
ببینید ما چند شاخص اصلی داریم که من کلش خدمتتون عرض می‌کنم. مثلا بحث مسئله محوری.
خب
یکی از نکاتی که وجود داره اینه که در واقع علوم انسانی به کمک حل مسائل کشور نمیاد یا کم میاد.
بله.
خب آن اثری که مسئله محور باشه و بتونه مشکلات کشور حل کنه حتما امتیاز و رتبه بالاتری باید بگیره.
درسته.
این شاخص بعدی نوآوری بود. ما نوآوری در بحث علوم انسانی بسیار امر مهمی است. ما از این موضوع
خیلی هم کار سختیه.
بله بله، چون بحث علوم در واقع علوم دقیقه نیست که بگیم. بله. که مثلا یک کار شیمی هست یا کار فیزیک هست. بسیار در نوآوری در حوزه علوم انسانی کار سختی است، ولی خب در حوزه‌های نظریه پردازی هست. نوآوری نظریه پردازی دوستان باید فعال‌تر باشن و البته این جریان شکل گرفته و داره حرکت میکنه، ولی خب حرکت کندیست، انشالله باید تقویت بشه. نقد دیدگاه ها، نظریه پردازی، این 4-5 محور اصلی است که در واقع خیلی خاص مد نظر بوده در ارزیابی ها، که یک شاخص ها خاص‌تر و دقیق‌تر. در لایه بعد اینطور بوده که هر اثر که در واقع تایید میشده خدمت 3 داور میرفته. اگر 3 داور اختلافشون در واقع بالا یک تراز عددی بود، برای 2 داور دیگه میرفت. یعنی هر اثر بین 3-5 داور این رو ارزیابی کرد. این فقط اثرهایی است که اون 207 اثری که تو بخش داوری اومده ها، نه اون 3088، اونها که تو ترازهای اولی حذف میشه. یعنی این چند داور بودن و این که
چند لایه بودن داوری، بله،
این باعث میشه که به شدت قوام علمی کار بالا اون بیاد و اینکه یک ارزیابی واقعا سخت علمی انجام شده. بعضی از دوستان در جلسه ما دیروز داشتیم که دوستان میگفت با این کار خیلی از این مطالب نمیتونه اصلا بیاد در جشنواره در اون سطح آخر برای داوری قرار بگیره. من عرض کردم که اتفاقا این مهمه که ما بتونیم تراز علمی رو بیاریم بالا. بالاخره ما نیاز به این داریم که محققان، چه جوان ما چه اساتید بزرگتر ما، در واقع بتونن این ترازها رعایت کنن، چون این عرصه مهمی است و حتما باید علوم انسانی به عنوان یک عرصه جدی در اوکراینی کشور بتونه نقش آفرینی کنه. بسیار عالی. ان شاء الله از جشنواره 13 داره تلاش هایی میشه، چه در تغییر در حوزه بین الملل که ان شاء الله ارتباطات قوی تر بشه،
ان شاء الله
خیلی قوی تر برگزار بشه، چه در حوزه بنای علمی، ان شاء الله بتونیم اثرگذاری خوبی در عرصه علمی کشور داشته باشیم.
و انشالله هم که صرفا من جسارت میکنم توی کتابخونه ها نمونه، ما یک نمونه عینی هم توی جامعه و توی حالت لایه های جامعه و ساختار جامعه و فرهنگ جامعهمون از این آثار ببینیم.
حالا من اینو توی عرض کنم، شما فرمودید، کوتاه میگم. ببینید، یکی از اتفاقاتی که در فارابی رخ میده اثرها و دوار رساله های تازه نیست. ما الان آثاری که از سال 97 و 99 بوده رو بررسی کردیم.
بله.
یعنی آثاری که در کشور وجود داشته اومده، چه بسا در دامنه دانشگاه ها این مطالب و کتاب ها و رساله ها رفته دیده شده، در واقع نقل شده. به این گونه نیست یک فرد یک مقاله جدید فقط آورده باشه اینجا ارائه کنه. سیستم این جشنواره در واقع فرابی به این معنا نیست. به همین خاطر عموما این گونه کتاب ها و رساله ها در عرصه علمی خودشو نشون داده و هر کدوم نشون نداده باشه معمولا اصلا در همون داوری اول و انتخاب اول حذف شده.
بله، حالا دکتر خیلی از پایان‌نامه و رساله هم توی کتابخونه‌ها دارن خاک می‌خورن.
بله،
تاثیرگذاری تو جامعه ازش نمی‌بینیم. حالا چه در هر علمی باشه، چه به قول شما علمای دقیق باشه، چه در علوم انسانی که یک طیف رو دارن پوشش میدن.
بله، نکته درسته. ما امیدواریم که ان شاءالله اثرگذار باشه جشنواره فارابی در این مسیر، میتونیم ان شاءالله تراز علمی کشور رو بالا ببریم.
ان شاءالله. خیلی بزرگواری کردین آقای دکتر.
زنده باشید.
سلامت باشی. روز خوبی داشته باشی.
زنده باشید. خدا حافظ.
بزرگوارید. خدا نگهدارید.
خدا حافظ.
ساعت 9:18 دقیقه است. با روزانه همراه هستید از شبکه رادیویی یک گفته. مدیر کل دفتر فنی تولید شرکت مادر تخصصی برق حرارتی گفتن که قطع برق مشترکان خانگی خط قرمز وزارت نیروه. از این رو تلاش میشه با کمک مردم برق لازم تامین بشه. امیدواریم در تابستان امسال با کمک صنایع، همراهی مردم در حوزه بهینه‌سازی و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته شاهد قطعی برق نباشیم. حالا رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران، البته در بحث مخاطرات وضع هوا، اشاره کردن به این موضوع که خیزش گرد و خاک در نقاط مختلف کشور از ماندگاری هوای گرم تا اوایل هفته آینده هم وجود داره، ادامه داره. یعنی حالا تا حدوداً شنبه ما هوای گرمو داریم. دیروز خیلی گرم بود، امروز هم اینجوری که بوش میاد تا الان همون آش و همون کاسه است. حالا اون برق رو دیگه خودتون لحاظ کنید دیگه، اون خبری که در مورد برق گفتم خودتون لحاظ کنید با این گرمای هوا دیگه ببینید چه شود. امیدوارم که هممون صرفه‌جویی کنیم و همونطور که عرض کردم خدمتتون، ما شاهد قطعی برق تو این هوای گرم نباشیم. هممون به کتاب و کتابخونه علاقه داریم. یه بخشی رو داریم تقدیمتون میکنیم.
سلام میکنم خدمت یکایک شما عزیزان، صبحتون بخیر. آرش آذردرخش هستم، کارشناس حوزه نشر. علاقه‌مندان به علم اقتصاد، شرکت‌ها، دانشجویان و حتی دست‌اندرکاران دولتی به دنبال فرمول‌هایی هستند که بتونن راه‌های بهتر و جدیدتری رو برای تولیدات خودشون در نظر بگیرن. امروز بنده صفحاتی از کتاب رنسانس اقتصادی آلمان به نوشته جک اونیک و ترجمه محمد ابراهیم محجوب رو برای این دسته از عزیزان خواهم خواند. در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادی، کیفیت اجناس تولید شده در آلمان بسیار پایین بود. مردم انگلستان جنس آلمانی را بنجل و کم دوام می دانستند و آلمان در اذهان عمومی وضعیتی مشابه چین امروزی داشت، به طوری که دولت بریتانیا نسب برچسب ساخت آلمان را در هنگام ورود محصولات آلمانی به خاک انگلستان الزام کرده بود تا مردم این کشور اجناس بی‌کیفیت آلمانی را تشخیص دهند و هوشمندانه خرید کنند. افرادی که در سال 2000 اقتصاد آلمان را مطالعه می‌کردند، به مدیران ارشد اقتصادی این کشور اعلام کردند که آلمان در برابر نیروی کارآفرینی سیلیکون‌ولی هیچ حرفی برای گفتن ندارد و در فرآیند توسعه اینترنت و تکنولوژی برخط تماشاگر است. لذا توصیه نظریه پردازان این بود که آلمان باید حوزه تولید را رها کند و به جای راهبرد ابلهانه و نابهنگام تاکید بر کیفیت که به دلیل حقوق بالای کارگران آلمانی در مقایسه با کارگران چینی بسیار برای این کشور گران تمام می شد، عاقلانه تر است که امور تولید را به چین برون سپاری نماید. عجیب و باور نکردنی است، اما به دلیل پافشاری دولت مردان آلمانی بر استراتژی تاکید بر کیفیت و برندسازی، این کشور تا همین 15 سال پیش نیز یک اقتصاد روبه نزول داشته. اما کمتر از یک دهه بعد و در سال 2012 نشانه هایی از شکوفایی اقتصادی در تولید ناخالص ملی این کشور بروز کرد و بیکاری در مناطق صنعتی آلمان به صفر رسید. دلیل این امر واضح است. آلمانی ها با پشتکار، صبر، انتخاب استراتژی درست و تعهد به برنامه های ریاضت اقتصادی صحیحی که دولت مردان برایشان ترسیم کرده بودند، توانستند مردم دنیا را متقاعد کنند که خریدن جنس با کیفیت واقعا ارزشش را دارد. حتی اگر شما آن کالا را با چند برابر قیمت کالاهای مشابه چینی خریداری کنید. امیدوارم که خوندن کتاب رنسانس اقتصادی آلمان کمک کوچکی در راهبرد پیشرفت توسعه و اهداف کشور برای شما عزیزان نمایان کنه. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خب ما در برنامه دیروز هم همراه شدیم با یکی از بزرگان پژوهشکده رویان و اطلاعات خوبی گرفتیم. پژوهشکده رویان به جرئت میتونم بگم یکی از بازوهای قدرتمند علمی کشور است که خیلی هم عالی داره کار میکنه و ما هم لذت میبریم مقالات و خبرش که میخونیم خیلی وقتها. الان میخوام صحبت کنم با سرکار خانم دکتر الهام امیرچخماقی، رئیس پژوهشکده علوم تولید مثل رویان. ایشون متخصص ایمونولوژی هستن. خانم دکتر سلام.
سلام، روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر. باعث افتخارمونه، متشکرم.
منم عرض سلام مجدد دارم خدمت جناب عالی، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز این برنامه. منم با افتخار در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، بزرگوارید. خانم دکتر، پژوهشکده رویان یه جورایی اسمش با درمان ناباروری هم عجین شده، یعنی به قول معروف هر کسی که حالا میخواد تخمک فریز کنه یا برای درمان ناباروری جایی بره، اولین جایی که به ذهنش میرسه اسمش پژوهشکده رویانه. در خدمت شما هستیم، بفهمید که چه اتفاقات جدیدی در این پژوهشکده در این حیطه افتاده.
اگر اجازه بفرمایین من ابتدا یک معرفی اجمالی از ساختار پژوهشگاه رویان خواهم داشت.
حتماً حتماً.
در ادامه رو فعالیت‌های پژوهشگاهی علوم تولید مثل و موضوعی که اشاره فرمودید درمان ناباروری
خاطر
خدمتتون عرض خواهم کرد.
حتماً هست.
پژوهشگاه رویان به عنوان یک مؤسسه وابسته به جهاد دانشگاهی در سال 1370 با تلاش‌های زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی شروع به کار کرد و با هدف بومی‌سازی روش‌های درمان پیشرفته درمان ناباروری، در واقع همون درمان‌های ART و روش‌های کمک، در واقع کمک باروری. و نکته‌ای که وجود داشت، بعداً در طی این 3 دهه فعالیت خودش همزمان با پیشرفت‌هایی که در کل دنیا تو بحث درمان ناباروری رخ داده، خوشبختانه پژوهشگاه هم تونسته که اون دانشش رو به روز نگه داره و خدمات مناسب رو به زوجهای ناباور مراجعه کننده ارائه بده. در حال حاضر پژوهشگاه رویان 3 تا پژوهشکده داره: پژوهشکده علوم تولید مثل، پژوهشکده سلولهای بنیادی و پژوهشکده زیست فناوری جانوری، که پژوهشکده زیست فناوری جانوری در واقع در اصفهان واقع شده. من در مورد پژوهشکده علوم تولید مثل با توجه به در واقع اشاره‌ای که فرمودین که اساتید دیگه روزهای گذشته مطالبی رو خدمتتون ارائه فرمودن، در خدمتتون هستم. این پژوهشکده از بدو تأسیس رویان در قالب گروه‌های پژوهشی مرتبط و درمان ناباروری فعالیت داشته: گروه‌های پژوهشی ناباروری زنان، ناباروری مردان، گروه پژوهش جنین‌شناسی، گروه پژوهش ژنتیک ناباروری، تصمیم‌برداری تولید مثل و اخلاق و حقوق پزشکی. در قالب این 6 گروه پژوهشی به پژوهش‌هایی در راستای بومی‌سازی این درمان و پاسخ به چالش‌های درمان ناباروری پرداخته شده.
درسته.
و اعضای هیئت علمی که ما در خدمتشون در این پژوهشکده هستیم، متخصصینی از رشته‌های زنان و زایمان، رادیولوژی، اورولوژی، جنین شناسی بالینی، بیولوژی تولید مثل، ژنتیک و همچنین متخصصان اخلاق پزشکی در خدمتشون هست.
بسیار عالی. حالا خانم دکتر یه نکته رو من حالا عرض میکنم، شما تصحیح بفرمایید. ماجرایی که حالا ما توی علوم میگیم که آقا 70% محیط، 30% جن، ولی به هر حال ما توی جغرافیایی داریم زندگی میکنیم که بعضن در حالا طول زمان میتونه ژنتیک ما رو هم تحت تاثیر قرار بده. این نکته رو عرض کردم خدمتتون برای اینکه ببینیم که خب بعضی از درمانها یا بعضی از مشکلات کاملا بومی ماست، یعنی ممکنه بقیه کشورها با این ماجرا درگیر نباشن. آیا پالایش اتفاق افتاده که این مسائل جدا بشه از مسائل عمومی جهانی؟
در بحث روش‌های کمک باروری نکته ظریفی رو اشاره فرمودید. همچنین شما میگیم هدف درمان ناباروری هست و دارا بودن یک فرزند سالم.
بله.
در بعضی از بیماری‌ها تو منطقه ما اندمیک هست، مثل بحث تالاسمی.
درسته.
و به حال بحث‌هایی که قربانگری‌های قبل از ازدواج انجام میشه که در واقع خانم و آقایی که مینور هستن و مشاوره های ژنتیک قبل از ازدواج بهشون توصیه ها رو گفته میشه، بحث احتمالی که برای تولد فرزند تالاسمی ماجور هست. اما با روش های تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی PGD و تکنیک های ژنتیک مرتبط با اون و حتی زوج هایی که علت ناباروریشون مسائل ژنتیکی مربوط به هر کدوم از در واقع زوجین هست، آقا یا خانم، قابل در واقع قربالگری هست تا الان با توجه به دانش روز دنیا. این تکنیک هایی که در دنیا هم ایجاد شده در پژوهشگاه هم قضا شد و خیلی از مراکز درمان ناباوری در سطح کشور این تکنیک قابل دسترسی هست که امکان قربالگری جنین از لحاظ سلامت ژنتیکیش وجود داشته باشه.
بسیار همونش خبر خوبی. خب مسئله خاصی، تکنیک خاصی، مقاله خاصی، چیزی بله. هست که بخواییم برام
بله.
بگید؟
بله. خدمتون هستم. چند سال اخیر با تمرکز بر اینکه چالش‌های درمان رو به طور خاص، چالش‌های مهم و تعیین کننده رو پژوهشکده علوم تولید مثل بهش بپردازه، چندین کارگروه تخصصی شکل گرفت. کارگروهی در زمینه بحث در واقع حفظ باروری در بیماران سرطانی. به حال می‌دونید که سرطان یک مشکلی هست که در همه جوامع وجود داره و خدا شکر با پیشرفت‌هایی که در علم پزشکی و درمان‌های نوین شده، امید به زندگی این عزیزان ارتقا پیدا کرده. بحث حفظ باروریشون و کاهش صدمات ناشی از درمان سرطان و یا خود بیماری باعث شد که پژوهشگر علوم تولید مثل هم به این سمت بره و سعی بکنه که در یک کارگروهی که با حضور اساتید درمان در واقع اونکولوژیست و پزشکان سرطان هست و همکاری تیم تخصصی درمان رویان رو حفظ باروری این بیماران مبتلا به سرطان تمرکز بشه. ما بانک تخمدان انسانی در